بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. هدي محضر حضرت بقية الله أعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء صلوات عنايت الله. امروز هم روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان و تقریبا یک ماه از عمرمون رفت، نمیدونیم چه کرد و آیا خداوند ماها رو بخشیده است، پرونده هامون رو بایگانی کرده است یا نه، نمیدونم. اما از کرم خدا بعید است که جمعی به خاطر ولایت جمع بشن دور هم دعا بکنند خدا مستجاب نکنه، و مخصوصا خدا را آقا هر که بود خدا خیرش بده به این قسم های خیلی غلیظ قسم داد. من مطمئنم خدا شاهد است که خدا قبول کرد، ولیکن برادرها جمعه آخر است و خداوند یا من سبقت رحمت و غضبه هست و بخواییم از خدا که خداوند بیاد و معصیت های ما که ضرر بهش نمیزنن، عبادت های ما هم که نفعی بهش ندارن، ما هم که همه ما پشیمانیم، بیاد خداوند قدم ابر و جرائم ما به احترام امام زمان امروز که تعلق به حضرت دارن یک پرونده های ما رو بایگانی کنه. خدایا ما یک ماه حالا چند روز کمتر امساک کردیم، نمیگیم روزه گرفتیم، امساک کردیم، امر تو رو به حسب ظاهر اجرا کردیم، قسمت میدهیم به جان امام زمان قسم و به اشکهای چشم امام زمان قسم که قدم ابروی جرائم ما بکشی، توبه همه ما را قبول بکنیم و اسامی ما را در تومار اصحاب امام زمان ثبت و ضبط بفرمایید. عرض می شود که امروز هم که عرض کردم جمعه آخره، آقایون موفق بشن نماز جعفر طیار را فراموش نکنید، بزرگان برای قضاء حوائجشون نماز جعفر طیار را می خوندند و نتیجه می گرفتند، مخصوصا اون شرطی که دارد، شرط کمالش است که چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه بگیرند و روز جمعه نماز جعفر طیار را بخوانند، هر حاجتی که داشته باشد خدا عنایت میکند. و چون که خب حالا این چند روز را امساک کردیم و امروز موفق بشیم این نماز جعفر طیار رو بخونیم، بسیار به موردش فراموش نشد. بعدش هم نماز امام زمان رو میخونید و حضرت رو در خانه خدا واسطه قرار بدید، مطمئن باشیم که انشالله خداوند حوائج دنیا آخرت ما رو عنایت میکنه. یعنی مطمئن باشید ها، شک و شبهه نداشته باشید. یکی از شرایط دعا این است که انسان اطمینان کامل داشته باشه که خدا میده، با این اطمینان برد جلو و عنایت هم میشد انشاءالله. یه مطلب تذکران عرض کردم، یکی هم که روز قدس و براءت از یهود و عرض میشود که دو سه جمله خیلی کوتاه راجع به یهود عرض میشود که اسلام خیلی دشمن داشته و الان هم دارد، هم داشته است هم دارد الان، حرفی درش نیست. لکن دشمن شماره یک اسلام و مسلمین یهود است. دشمن شماره یک مسلمین و اسلام یهود است. دیدید، شنیدید، هر نشود که با مسلمان ها الان سهگانیزم ها چه می کنن؟ اسیر بکنن با صد تور اینها را، بدنشون را قطع قطع بود. منظور این دیده شنیدید این طوری سجا خون مسلمان ها را به عنوان شفا اینا می مکن. و در حمد هم روز چندین مرتبه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین میگه مغضوب علیهم یهودند، خدا غضب کرده است بر اینا. متجاوز از 100 آیه در قرآن در مذمت یهود وارد شده است. متجاوز از 100 آیه در قرآن مذمت یهود. حضرت بقیت الله روحی الفدا که تشریف میارن، یک نفر یهودی روی این کره زمین باقی نمیگذارن. یه روایتی سالت برسه میخوانم که بشارتی دادن که مسلمان ها نسل یهود را نابود میکنند. چند روایت دارد به وسیله حضرت بقیت الله روحی الفدا و اصحاب حضرت. یه روایتی هم امروز نگاه میکردم، حالا یادداشت کردم، این عرض میشود که قبل ظهور حضرت مسلمان ها نمل انجام بدن. منظور این که دشمن سرسخت مسلمان ها رحم به احدی نمی کن. همین به جرم این که مسلمانه محدور الدم و عرض میشود که بفر از هر جهتی مورد حمله خواهد شد به نظر یهود. و اصل پیدایش اینها یهود، حضرت عرض می شود که ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام که خب پیغمبر اولوالعزم دیگه، صاحب کتاب هم هست، حضرت ابراهیم اول نبی بود و بعد رسول شد و بعد عرض می شود که امام شد و بعدم خلیل شد. مراتبم طی کرد حضرت ابراهیم که مرتبه خلت بعد از مرتبه امامت شد. عرض می‌شود نوشتن این بزرگوار دو تا همسر داشت. یک همسرشون عرض می‌شود که ساره بود که یه فرزند ازش پیدا کرد حضرت ابراهیم به نام اسحاق. حضرت ابراهیم دو تا همسر داشت، از یکیشون به نام ساره، من منظورم تاریخ گویی نیست، از لکه مخلصش رو میخوام عرض کنم و رد بشیم فقط برای همین جهت. بلا کتاب ها در این باره و زمینه نوشتن مفصل تاریخ، مکاتیب مختلف این تاریخ رو ضبط کردن، هست شیعه سنی همه ضبط کردن، حرف درش نمید. عرض نشود که از همسر عرض نشود ساره اسحاق را پیدا کرد و از هاجر عرض نشود که اسماعیل را پیدا کرد، که اون داستان ها بود که ساره گفت که اینو ببرش بیرون و اونها بماند دیگه کار نداری. بعد از حضرت عرض نشود که اسحاق عرض می شود که این بزرگوار فرزندی پیدا کرد به نام حضرت یعقوب. یعقوب 12 تا فرزند پیدا کرد، یکی از اونها چهارمشون یهوذا، اسمش یهوذا بود. و تمام پیغمبرهای بنی اسرائیلی از نسل اسحاق. حتی حضرت موسی، حضرت عیسی، همه اینها از فرزندان و ارمشبت که نسل حضرت اسحاق هم، که اسحاق فرزند ارمشبت که حضرت ابراهیم بود دیگه. یعنی اسحاق فرزندی داشت به نام یعقوب، حضرت یعقوب 12 تا فرزند داشت، چهارمیش یهوذا بود که تمام پیغمبرهای بنی اسرائیلی از نسل یهوذام که حضرت یعقوب باشد و حضرت اسحاق. اینه. و جد تمام پیغمبرهای بنی اسرائیلی هر می شود که حضرت اسحاق. ولیکن از هاجر حضرت فرزندی پیدا کردن به نام اسماعیل. حضرت اسماعیل جد نبی اکرم است که نبی اکرم را از هاشم که بشماریم به از عبدالله ابن هاشم که بریم بالا میرسد به حضرت ارمشبت که اسماعیل، ارمشبت که ذبیح الله حضرت اسماعیل. اینه. آن وقت حالا به این نسل حضرت اسحاق سه اسم میگن. یهودی بهش میگن، بهشون میگن ارمشبت که بنی اسرائیلی بهشون میگن و صهیونیزم هم بهشون میگن، به نسل آقای اسحاق. به این اعتبار بهشون میگن یهودی، به اعتبار اینکه پدر بزرگشون یهوذاست، فرزند چهارمی حضرت یعقوب. به این اعتبار بهشون میگن یهودی. بهشون میگن اسرائیل، چون به حضرت یعقوب میگفتن اسرائیل. اسرا یعنی عبد، ایل یعنی خدا. به حضرت یعقوب میگفتن بنده خدا. به زبان خودشون اسرائیل. اسرا به معنای بنده، ایل به معنای خدا، یعنی بنده خدا. پس اسرائیلی هم به اینا میگن به اعتبار حضرت یعقوب. صهیونیسم بهشون میگن، چون اونجایی که واقع شدن نزدیک کوه صهیونیمه، اونجا به اعتبار اون کوه به اینها صهیونیسم هم میگن. این سه اسم براشون گفته شده. و فلسطین قبل از جنگ جهانی دوم خیلی بزرگ بود. بعد از جنگ جهانی دوم سه نفر ارمشبت که قدرتمند، امریکا و انگلیس و شوروی، با هم جمع شدند و تقسیم کردند. یه سهمش دادن یهودی ها، مملکت به این بزرگی را چهار قسمت کردند. یک سهمش دادن به فلسطینی ها و یهودی ها، یه سهمش را دادن به نصارا، یه سهمش را دادن به مسلمان ها، یه سهمش هم دادن به ترکا که ترکیه باشه. تمام این چهار سهم یک مملکت بود. اونها آمدن برای این جاپا، برای یهود در مرکز اسلام و مسلمین پیاده کنن، اینا را یه سهمش را دادن به یهودی ها. برای این جهت این کار کردن. نتیجتا عرض می شود که این انسان حالات اینها را نگاه بکند که نوشتن، عقایدشون را نگاه بکند، واقعا پی به خست و ذلت و دناعت اینها میبره. تاریخ را نگاه بکنه، دیدن چه عقایدی نسبت به انبیا دارن، به اولیا چه عقایدی دارن. آقا اینا ابدا بویی از ولا اینکه در ان الدین عند الله الاسلام، لکه اینا بویی از حقیقت و اسلام و انسانیت و شرافت نبرده اند و نخواهند برد. این در قرآن کتب علیهم الذلت والمسکنه، صریح قرآنه. ذلت و پستی اینا در پیشانی نوشت اینها هست برای یهودا. منظور متجاوز از کردم 100 آیه در قرآن در مذمت اینها وارد شده است و آقایون مراجعه می فرمان. هر می شود که همین اندازه جلسمون را هر می شود که ظلمانی کردیم، حالا به نور صلوات بر محمد و آل محمد بله مختصر اسمی از اینها برده شده باشه. الهاست یه مطلب. مطلب دیگر این که در ذهنم بود که امروز چند جمله مختصر راجع به بعضی از علامتهای ظهور حضرت بقیت الله روی له الفدا عرض بکنه. میگه که از هرچه بگذری سخن دوست خوشتر است. تو ذهنم این بود و بعد دیدم خیلی مفصل است و به جای من با وجودی که من قبلا تحقیق کردم و همچین نمی‌شود که ملخص مطالب را یادداشت کردم ها، در عین حال هر می‌شود که حالا امروز مختصرا قبل ظهور حضرت یکی از علامت هاست اختلاف پرچم هاست. پرچم های متعددی از اطراف به اهتزاز در میان قبل ظهور حضرت. این طوری که بنده تحقیق کردم 28 پرچم در سراسر دنیا به اهتزاز در میان، یعنی 28 طایفه اظهار لحیه می کنند، آقا هر می شود که اظهار شخصیت می کنند میان میدون. 28 طایفه، 18 تاشون رو بنده اینجا یادداشت کردم هر میشه به عنوان که حیات بفرمایید که این چیز حضرت باشد به عنوان بقای حیات انقلابی ها باشد. به این عنوان 18 تاش رو یادداشت کردم که اینجا الان موجود است. چند تاش در مصر و چقدر در شام و چقدر عراق و چقدر اینها مفصل است. اینا حالا بماند، فرصتی نیست که بخوام یکی یکی برای آقایون بخونم. از کردم آوردم کاغذش، اما هیچ ده داشت ده تا دیگه نه، اونا باشد فرصت دیگه مال بعد. مجموعا اینا بس متوجه باشم که 18 بله 28 پرچم هر نشود که به اهتزاز در میاد و قبل ظهور حضرت. این بفرمایید که یکی از علامت های ظهور حضرت. بعد این جمله را دارد که عرض شود که قبل ظهور حضرت یه زمین سازی باید برای ظهور حضرت باشد، باید یه نحوه پیش آمد بشد که زمین ساز باشد برای ظهور حضرت برکت الله. روایات متعددی است عرض می شود که و مفسرین طبق مدارک موجود ایران زمین ساز ظهور حضرت بقیت الله است و ایرانی ها زمین ساز ظهور حضرت بقیت الله است. دو سه روایت در همین زمینه خدمت آقایون می خوانم و دعا می کنم که قدر خودتون رو بدانید و مهیا باشید. ظهور حضرت بقیت الله زمین سازش از ایران باید شروع بشه، یعنی اصحاب حضرت در ایران بیش از جاهای دیگه است، مخلصین ولایتی در ایران بیش از جاهای دیگر است، طرفداران ولایت و حق در اصفهان بیش از جاهای دیگر است. قدر خودتون رو داشته باشید. یه مقداری که در این زمینه دو سه روایت عرض میکنم و عرض میشود که روایت اینه، عرض میشود که بله در آیه شریف سورهی که قبل سوره فتحه به نام سوره محمد آیه آخر 38 نام سوره مفصل است آیه این یک کشش که جمله و ان تتولوا یستبدل غیرکم. نبی اکرم عرب ها را مخاطب ساختند، اگر شما دنبال من نیایی، اگر اوامر من را امتثال نکنی، اگر که گوش به اطاعت من ندهی، اگر واجبات زیر پا بگذارید و محرمات عمل بکنید، شما میرید کنار، یه طایفه میان خیلی بهتر از شما. و ان تتولوا یستبدل غیرکم، اگر شما پشت به من کردید و مرا یاری نکردید، یاری پیغمبر چیه؟ یاری پیغمبر، یاری کردن پیغمبر به اطاعت اوست، امتثال اوامر اوست، ترک محرمات اوست. پیغمبر فرمود که بابا اون چه شما را به خدا نزدیک میکرد، من در سطر واجبات و مستحبات به شما یاد دادم، و آن که شما را از خدا دور میکرد زیر چتر محرمات و مکروهات به شما یاد دادم. میخوای مقرب به حق بشی، اطاعت حق، ترک معصیت. یگان راه رسیدن به کمال، یگان راه رسیدن به هدف از خلقت، اطاعت حق و ترک معصیت هست. اینه. لذا از حضرت فرمود اگر که شما مخالفت کردید و رفتید دنبال شیطان و طایفه بنی امیه و بنی عباس، یا رفتید یه طایفه دیگه هستن میان بشون، اونها زمام کار را میگیرن. این روایت در 3-4 تا تفسیر بنده دیدم، ارمشال کشاف و المیزان و مجمع البیان و روایات و تفاسیر دیگر، سوال کردن یا رسول الله اون طایفه که بعد میاندشون به جای اینا کیا؟ حضرت سلمان نشسته بودن پهلوی پیغمبر، حضرت دست دادن رو زانوی سلمان که این و طایفه این می آین از عجم، اینها می آین سبب روسفیدی من خواهند بود، اینها میان سبب پشت و پناه من خواهند بود، اینها میان عمل به واجبات و ترک محرمات میکنن، اینها میان به هدف نهایی از خلقت که معرفت و عرفان باشه، اینا میان به اون هدف میرسن. اینه. این یک روایت. چند روایت دیگری هست که در زمان بنی امیه، نه اینکه حالا اختصاص داشته باشد به آخر الزمان، صدر اسلام هم همینطور بود، ایرانی ها صدر اسلام هم نقش بسزایی در نزد نبی اکرم داشتن. در روایت دارد که صدر اسلام عرض شود که ادهی رفتن سراغ، بعد از نبی اکرم، ادهی رفتن سراغ عرض شود که ریاست و دنیا و شخصیت خودشون و اینها، بعد یگان کسانی که مثل پروانه اطراف امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین میچرخیدن ایرانی ها بودن. چندین روایت در این زمینه هست. عرب ها رفته بودن برای ریاستشون و دنیاشون، اما اونایی که اطراف ولایت و نگهداری از ولایت میکردن، اینها ایرانی ها بودن. نه اینکه حالا ایرانی ها تازه در آخر الزمان بخوام که به عرض شود که از مقربین ولایت باشن، نه، صدر اسلام هم همینطور بودن، جوانهای پاک و محظم و با تقوا هم اون زمان بودش هم الانم هست، لیکن جوانها یک مقدار مسئولیت ما ها، شما ها، ما پیر مرده که هیچ چیزی از کار افتاده، ما شما جوانها مسئولیتتون سنگین است. دو مسئولیت دارید، یکی ملتزم بشید به عمل کردن به واجبات و ترک محرمات، یکی حمایت از ولایت. این است عزیز من. وقت این تعریفات هم درباره شما هست. عرض می شود که اینم یک روایت بود. در روایتی دارد که می فرماید که در می فرماید سوره جمعه می فرماید و آخرین من هم لما یلحقو بهم، در سوره جمعه است. سوال کردن یا رسول الله اینایی که یلحقون بهم کیا هستن که ملحق به عرب ها میشن؟ حضرت فرمودن ایرانی ها هستن. این شما الان اسلام را پایه‌گذاری کردید، اما اونایی که به شما ملحق میشن و به جان و دل میپذیرن اسلام را، ایرانی ها هستن. و در چند تا تفسیر در همین ذیل همین آیه شریفه که همین فرمود و آخرین منهم لما یلحقو بهم، پیغمبر فرمود اینا ایرانی هست. نتیجتا این که ایرانی ها زمین ساز ظهور حضرت مهدی هستن انشاءالله. آقا این هم یک روایت بود. برمی شود که روایت دیگری است که نبی اکرم اگر می فرماید اگر ایمان در کهکشانها باشد ایرانی ها به او دست می آورند. چندین روایت به این مضمون است، ایمان و حقیقت و عرفان اگر در کهکشانها باشد جوانهای ایرانی به اونها دست می آورند. این هم یک روایت است مفصل، من همین جملش را یادش کردم. حافظ ابو نعیم است میگه که نبی اکرم خوابی دیدن، روایت مفصل شیعه و سنی نقل کردن که خواب دیدن که یک روز صبح نشسته بودن رو اصحاب و مطلبشون فرمودن من دیشب خواب دیدم که من دارم مسیری را اتوبوس مسیری جاده خیلی صاف و عرض شود که واضحی است دارم عبور میکنم و میروم، یه مقدار گوسفند سیاه و یک مقدار زیاد گوسفند سفید پشت سر من دارن میان، یواش یواش گوسفندای سیاه رفتندشون و گوسفندای سفید موندن. این خواب من بوده، پیغمبر بوده. تعبیر چیه؟ یه نفر در آمد گفت یا رسول الله اینها عرب ها هستن پشت سر شما و ایرانی ها هم پشت سر اونها هستن، یواش یواش ایرانی عرب عربا میرن کنار و ایرانی ها برای شما میمانن. جبرئیل نازل شد. یا رسول الله حق سلامت میرساند و میفرما تعبیر همین است، ایرانی ها میمانن. نازل شد جبرئیل، تعبیر همین است. این هم یک روایت که ابو نعیم نقل کرده است از بزرگان اهل سنت است. عرض میشود که و در روایتی هم دارد که یمنی ها زمین سازند ظهور حضرت را. چندین روایت دارد ایرانی ها زمین ساز ظهور حضرت مهدی هستند. یه دو تا روایت هم دارد که یمنی ها زمین ساز ظهور حضرت هستند، چون اونجا هم پرچم هستن، پرچم قیام میکنند از یمن ها. بعد در روایت دیگری دارد که ایرانی ها قبل از ظهور حضرت زمین ساز میکنند و یمنی ها حدود ظهور حضرت زمین سازه میکنن و حق با ایرانی ها. اینم این روایته، هر دوش قابل جمع است، نه اینکه با هم تعارض داشته باشن. عرض شود که سرکوب یهود، بله. بعد این روایتی هست که ابن ابی الحدید نقل کرده مفصل. نظرم است همین روایت را پارسالم تذکر دادم خدمت آقایان و خواهرها که ابن ابی الحدید روایتش رو در جلد دوم صفحه 284 اونجا این روایت نقل کرده است. ابن ابی الحدید از علمای برجسته اهل سنت است، لکن از علمای برجسته اهل سنت با انصاف منصف است، حقایق رو میگوید و خیلی از حقایقی که سایر علمای سنی سرپوش میگذارن ایشون به ملع و افشاگری کرده است، حقایق را بیان کرده. هر میشود که ابن ابی الحدید در تفسیر شرحی که بر نهج البلاغه نوشته است 20 جلده اونجا مفصل بیان کرده. جلد دومش این روایت دارد که یک روز امیرالمومنین منبر بودند، در منبر بودند و مشغول صحبت بودند. ایرانی ها محاصره کرده بودند امیرالمومنین را، ایرانی ها سفید پوستن آخه و عرب ها سیاه‌پوست، یعنی که بدن چیزی که مقداری گندمگون هستن مقداری. حالا به ایرانی ها میگن سرخ‌پوست. برمی شود که این تعبیر را عرب ها نسبت به ایرانی ها دارن، چون اغلب سفید هست از سفید و سرخن، میگن که سرخ‌پوست میگن. اینا دور امیرالمومنین گرفته بودن منبر ها. اشعث محمد ابن خود اشعث این تو جمعیت آمد و خب از اون خبائث بود دیگه. خب اشعث که دیگه هنوز این خانوادش پیداست، شریک در قتل امیرالمؤمنین و دخترش شریک در قتل امام حسن و پسرش هم که شریک در قتل حضرت ابا عبدالله، این خانواده اصیل شیطانی، این رقمیه دیگه، حرفی درش نیست. عرض می شود که آمد و نگاه کردید ایرانی ها نشستن، عصبانی شد که این ایرانی ها دور حضرت گرفتن، حالا حضرت هم رو منبر تشریف دارن. عرض می شود که آمد گفت که این سرخ روها اطراف شما را گرفتن و بر ما فخر می کنن، برن کنار. وسط منبر امیرالمؤمنین این حرف را اشعث زد. حضرت امیر علیه آله فضیل السنا پاهای مبارکشون رو میزدن به منبر از ناراحتی. سعد ابن سوهان بلند شد و گفت که ما کاری به اشعث نداریم، هرچی میخواد بگرد بگن، بگذارید مولا مطالبی بگوید که تا آخرین عرم شود که لحظات حیات عالم، عرم شود که به فرم تاریخ عرب بماند، قریب به این مضمون بگذارید امیرالمومنین مطالبی رو بیان بکند که تا عرم شود که آخرین بقای دنیا این مطالب بماند، قریب به این مضمون است. چون روایتش مفصل است، من ملخصش را یادداشت کردم، خیلی ملخصش یادداشت کردم. عرم شود که این را فرمود. حضرت فرمودم که بله 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 بله. سعی گفت که ما چه کار داریم به اشعث، بگذارید حضرت فرمایش رو بفرمان. حضرت فرمودن کدام این شکم پرست ها مثل الاغ در رخت خواب می غلطن، مرا معذور می دارن. عرض می شود که آیا مرا امر می کنی ایرانی ها را از اطراف خود دور کنم؟ هرگز ممکن نیست. کدام این شکم پرست ها که مثل الاغ در رخت خواب خود می غلطن به من می گویند که ایرانی ها را از دور خود دور کن؟ آیا مرا امر می کنید ایرانی ها را از اطراف خود دور کنم؟ هرگز. بعد فرمودن والله ایرانی ها شما را سرکوب می کنند، والله ایرانی ها شما را سرکوب میکنند. نتیجه عرضم اینه که از ایران انشاءالله، ایران زمین سازی، ایرانی ها باید زمین سازی ظهور حضرت بقیة الله را داشته باشند. و رهبر انقلاب علی الله مقام شریف، من مکرر شریدم از گوش خودم، فرمودند ما این انقلاب را به دست حضرت می سپاریم. من شما معاشر میگید، من مکرر شنیدم این فرمایش از ایشون. نتیجتا این تاج آقا نزدک فرج نزدیکه. من مکرر شنیدم از بعضی از بزرگان فرج نزدیکه. و اونی که ما وظیفه داریم، عرض می شود که وظیفه ما هرچی نزدیکتر بشه وظیفه ما سنگینتر بشه. اولا باید که ما مقید باشیم به ظواهر شرع مقدس عمل کنیم، باید این کارا بکنیم، واجبات ملتزم بشیم، مو به مو عمل بکنیم، محرمات مو به مو ترک بکنیم، خدمات اجتماعیمون، در خدمات اجتماعیمون از هر بعدی از ابعاد هدایتن باشد، اقتصادی باشد یا جهات دیگری، کوتاهی نکنیم. اون مقداری که میتوانیم فعالیت بکنیم برای تبلیغ از ولایت و عمل به قرآن، کوتاهی نکنیم. اگر ما میخواییم که از اون کسانی باشیم که این روایات دربارمون صادق بیاد، اتیان واجبات، ترک محرمات، عمل به وظیفه، تبلیغ از امام زمان و توسل به امام زمان، این راهش است برادرها. نه اینکه حالا بگیم حالا که نزدیک شد پس من برم بخوابم، نه، این حسابا نیست. وظیفه من سنگین تر میشه، باید حمایت از ولایت بکنیم، ما طرفداری از ولایت بکنیم، این وظیفه ما از خدا میدانه، طرفدار از ولایتی ها بکنیم، همسایم ولایتی نظرم مظلوم باشن، رفیقم ولایتی نظرم مظلوم باشن، حمایتش بکنم، این وظیفه منه. نتیجتا این که عرض شود که ایرانی ها مورد نظر نبی اکرم امیر المؤمنین سایر اهل بیت بودن و الان هم مورد عنایت حضرت بقیت الله روحی له الفدا هستن انشاءالله. لذا عرض می شود که این فراموش نکنید که حضرت فرمودند، یک کسی عرض کردن مدتی قبل که محضر حضرت مشرف شده بود، حضرت فرموده بودند که به دوستان من بگویید که فرج من نزدیک شده است، دعا کنید بدا حاصل نشود. بعد از نماز ها برادر، هر کجای هستی، هر وقتی که از بعد از نماز دعا بکن خداوند فرج آقا را نزدیک بکنن، بدا حاصل نشود، چشمای آلوده ما به جمال حضرتش منور باشن. اینا را دعا بکن از من، برای خودت، برای زن و بچه‌ت، برای خیشان و اقاربت مرتب دعا بکن آقا، انشالله مورد عنایت قرار میگیرید آقا. این هم یه جمله بود. حالا میگم خطابه هم مسکن باشد، یه جمله مختصر رو به خدمت آج آقا عرض میشود که بله مورد همه به پیز میرسانم، عرض میشود که یه داستانی عرض میکنم، یه صلواتی بگید که بله شاید هم عرض کردم این داستان، حالا بازم طور انسان این به ذهنم آمد، داستان عاشق محمد کوفی که مکررن محضر امام زمان مشرف شده بود. و عرضم کردم قبلا که یک نامه از امام زمان برای مرحوم آستقل حسن آورده بود که عرض شود که نامه را نوشتن، تو کتاب ها هم نوشتن، موجود هست. عاشق محمد کوفی، من خدمت ایشون مکرر رسیده بودم حدود تقریبا 50 و چند سال قبل از این در نجف، با پدر من ایشون آشنا بودند و منزلش کوفه بود، اونجا کوفه قدیم سرند کوتاهی داشتند و سمین بودند و انوشه اساسنون همینطور می آمدن، خدا رحمتش بکنم، این می آمد اونجا با پدر من. یه سفر آمدش، حالا اینم میگم تا رو نیست دیگه، یه سفر آمدش اونجا، من دیدم آش محمد بعد از نماز مغرب باشا درد اسام زنده میاد، تو مدرسه بودم، من مجرد بودم، آمد و من فورا بلند شدم پشپن کردم و نشستم و گفت که محمد پدرت کجاست؟ گفتم رفتن ایران. گفت چه وقت؟ گفتم یه چند روز رفتن ایران. و بعد غذا براشون تهیه کردم و شام غذا خوردم و خوابیدم، تابستون بود، صبح هم ناشتایی و بعد آفتاب گرفت در حجر ما را، بلند شد رفت اون طرف سایه نشست، منم رفتم پهلوش نشستم و من برای پدرم صحبت میکرد، مکرر خدمت امام زمان رسیده است، میدونستم ایشون تشرف دارد. گفتم آج آقا یه چیزی به من یاد بده، یه عملی که منم خدمت امام زمان برسم. فرمودن که واجبات رو بیار، محرمات رو ترک بکن، مستحبات رو بیار، مکروهات رو ترک بکن. گفتم آقا این که کار حضرت فیله، حالا تو بچگی دیگه، بنا موقع تقریبا 17 سالم، تقریبا 16 17 سالم، تبسم کرد خدا رحمتش بکنه، گفت که عاشق محمد نماز شب فتحجت نافلت فتح قصا هنگیم ازک مقام نماز شب بکن، هر چی به خیلی تو شب هست، قبل از اذان صبح ها بلند شو با خدا راز و نیاز بکن، هر چی به خیلی خدا بد میدی. اینا ایشون میگفت خدا میدن. مرحوم قاضی که استاد اخلاق بود، فوق العاده بود، خیلی مرحوم قاضی استاد اخلاق معروف و مشهور است دیگه، علامه طباطبایی نقل میکنن، میگه من تازه مشرف شده بودم نجف و در مدرسه سید نجف ایستاده بودم و یه دفعه دیدم ایشون رسیدن، مرحوم قاضی از گذشته و آینده خبر میداد، تیل ارض تیل هوا، فوق العاده بود مرحوم قاضی، خدا رحمتش بکنه. میگه ایشون رسید، دستت رو شانه من، مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیرها، فرمودن که بچه سید دنیا و آخرت رو میخوایی نماز شب بخوایی، هرچی بخوایی توش هست. در هیچ کدام از مستحبات تو قرآن به این رقمی که در نماز شب بیان کرده نکرده، فتحجت نافلتن فی اللیل عسا ان یبعثک مقام محمودا، مقام محمودا میخوایی نماز شب بخوایی. این خور رفقا فاجت دارن، گرفتاری دارن، مهم نیست آقا نیم ساعت، یه ربع ساعت، ده دقیقه، نمیدونم قبل از اذان بلند شد و رکعت نماز رو بخونه، بگو خدایا بده دیگه، خدا شاهد است محرومت نمیکنه. یا من لا یرد و سائله دارد، خدا رد نمیکنه گداها را، مخصوصا گدای اون موقع را به شنایت میکنه. منصور حالا ایشون به بنده اینو فرمودن. خب ما چه عرض کنم بابا، چه نمازی، چه الله کلنگی، حالا هر چی بمان از ما هیچ. منظور وقت ایشون نقل میکردن، من پدرم نقل میکردن که من حالا اون داستانی که امتحان بود و اینو عرض نمی‌کنم، 3 هفته عرض کردم داستان دیگرش رو. ایشون گفتن که من از خدا خواستم 40 سفر از حضرت برم مکه آقا، و حالا که آمدم اینجا سفر 40 رو میخوام برم، سفر با شطورم میرم، پیره مردم بودم اما میرم دیگه. سفر 40 رو میشون اون وقت برای حاج آقام بعدا نقل کرده بود این داستان رو، منم بودم اونجا که نقل کردم. گفتم داشتیم رفتیم، من چون وضعم خوبی نبود، شطورم خیلی لاغه رو نمی کشیده اینها، و همیشه از قافله یه فرسخ کمتر بیشتر عقب میموندم، نمی شد شطورم تند بره، یواش یواش می رفته اینها، قدرت نداشت. تا اینکه یه دفعه رسیدم که رفته بودم، دیدم که گداری بود، باران آمده بود اونجا، آمد شطور من برد از این سر و بالای بالا، خورد زمین و پاش دست شکست. من خب نه پیره مرد بود، ایشون گفت از آمدم پایین رو نگاه کردن دست شکست، سرش رو گذاشت زمین و شروع کرد ناله کردن. به زحمت از گدار آمدم بالا، نگاه کردم اثری از آثار قافله نیست، و اینجا بیابون همه ماسه هست، پافو رو میره تو ماسه هست، نمیشه برید. برگشتم پندوشون تا رو دیدم نه راه ندارم. تسلیمی که به ذهن آمد من دیگه همینجا با تلف بشم، پیاده که نمیتونم برم، من چطور برم؟ قافلم که رفته، اثری از آثارش نیست، و از این طرف این شطرم که دستش شکسته است، بلند نمیتونه بشه. همینطور این مقدار نشستم فکر کردم و به ذهنم آمد ما آقا داریم، صاحب داریم، آقا امام زمان داریم، چرا نشسته عاشق محمد؟ بلند شدم و شروع کردم فریاد زدن یا ابا صالح، یا ابا صالح، یا صاحب از زمان اقصنی، یا صاحب از زمان ادریک، فرو تا پریاز زدم و داز زدم. یه دفعه نگاه کردم دیدم یک کسی اسب سوار با عجله و شتاب دارد میاد. پیش خودم گفتم این یکی از رفقامون اسلابو دیدس، من نیمدم حالا آمده است به سراغ من. آمد نگاه کرد و گفت عاشق محمد چرا وایسادی؟ گفتم آقا چه بکنم؟ بگمانم که از رفقامونه، چه کنم؟ خب دستم شطورم باز دستش شکسته، چه کار کنم؟ فرمودم سوار شو. گفتم آقا سوار کجا بشه؟ فرمودم میگم سوار شو. گفت دیگه من نفهمیدم، سوار شدم، آقا یک اشاره کردم اینطور، فوراً شطور پرید بالا و با انگشت مبارک اینطور کردم، شروع کرد دویدن. نگاه کردم احدی نیست. شنیدم به شطوره فرمودن حتی‌الباب، حتی‌الباب هم شنیدم فرمودن. رفتیم و رسیدیم به قافله و از قافله جلو افتاد. گفتم عاشق محمد چیکار کردی با شطوره؟ گفتم دیگه نظر شده است هرچی. رسیدیم کوفه، دم دروازه کوفه خوابید شطوره. فهمیدم مطلب را، به در گوشش گفتم حضرت فرمودن حتی‌الباب یعنی در خونه، نه اینجا. بلند شد، خدا شاهد است، گفت بلند شد شطر رو شروع کرد رفتن در خونه، خوابید که خوابید تا آخر. آقا منظور برادرهای ابن الحسن رو تراوش نکنه در هر حالی.